در باره وضع از چند جهت صحبت میشه. جهت اولا در اینکه آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است یا بالوقع بر جهت. جهت دوم اینکه علا تقدیر اینکه بالوقع باشه من هو الواقع، آیا الواقع هو الله تبارک و تعالی او البشر. جهت سوم ماهیت وضعه که وضع از چه مقوله است، از مقولات واقعی است یا از مقولات اعتباری، و یا اینکه نه این است و نه اون، وضع به معنای تأخذه. جهت چهارم هم در اقسام است. اما اینکه چرا بزرگان در وضع صحبت کردن در وضع الفاظ چه موجودی داشت برای تحت این معنا را مقدر کنید؟ جواب این مطلب امروز بکنم واضح باشید. با اون اینکه مباحث الفاظ متکی بر وضع الفاظ قسمت مهم از مسائل اصول مباحث الفاظ. مباحث الفاظ دامنه وسیعی داره و اشغال کرده کتب اصولیه را به صورت وسیع. مباحث الفاظ به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته مربوط به سامع و دسته دیگر مربوط به متکلم. ما در قرار کتاب و سنت سامعی، اونها متکلمند. اون چرا که مربوط میشه به قسمت اول یعنی سامع عبارت است از ظهورات الفاظ. این که میگوییم هل الامر واقع فی الوجود ام لا، یعنی چه؟ یعنی هل سامع یفهم من قول القائل اقم السلام الوجوب امده. در این بحث از گوش سامع صحبت میشه و فهم سامع و این که لفظ ظاهر است در این معنا یا نیست، این مربوط به سامع. مباحث الفاظ بسیارش اینطوریه، یعنی بحث ظهورات کلن مربوط میشه به سامع. خب سامع به چه مناسبت تبادل کنه در ذهن او این معنای که میگیم مثلا ظاهر در حضوره مستند به وضع میشه؟ چون لفظ وضع شده از برای وجود، بنابراین اعتماد و الاده به سامع هر وجود. و اما اون قسمتی که مربوط میشه به متکلم، هل یجوز استعمال لب فی اکثر معنا، این وظیفه متکلم. هل یجوز استعمال لب مجازن بلا قرینه، این وظیفه متکلم. ما هی علامت الحقائق و مجاز، یعنی علامت حقیقت چیه؟ باز فلسفه متکلمه که اگر میخواد مجاز بگوید قرینه نصب کنه. اون هم باز روح مطلبش برمیگرده به وصف فعلینه نستن فکر به این که وظائف سامع و وظائف متکلم کلش برمیگرده به وضع الفاظ برای معانی خودش. پس بنابراین مناسبت داره که ما در حقیقت وضع بحث کنیم، در وضع بحث کنیم، اقسام وضع را بدونیم چیه. این مناسبت نیست بحث وضع نسبت به مسائل آینده و باعث فضل. این مقدمه برای این سوال بود که چرا ما در وضع و این کیفیت بحث کنیم و خودمون را شاید فرض کنیم معطل کنیم یه بردیم. این مناسبت اساسی داره در مایت. خب این مقدمه. و اما بحث خودمون، اولین بحثی که شده در مسئله الفاظ این است که آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است یا بالجهل و موازعه است؟ یعنی دلالتی که میکنه خود به خود دلالت میکنه یا احتیاج دارد که واضعی لفظ را وضع کند در این معنا؟ قد یبا در تغییرات مرحوم میرزا دارد که این قائل سلیمان ابن حباد اسمشه. حالا این کیه؟ کجا گفته؟ اینا رو من نمیدونم. ولی در تغییرات از قول مرحوم میرزا اینطور نوشتن پیدا به این که سلیمان ابن حباد این هر رو زده. که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است. حالا یعنی این حرف بیخائل نیست. حالا احتمال مطرح کنیم خوب کردیم ولی بیخائل هم نیست که برام در بایشی فرمانشیشون نیست سلیمان ابن حباد. به هر حال اینجا سؤال مطرح شده به قائل این حرف که مراد از این که میگوید دلالت ذاتی است به چه معنی است؟ اگر مراد شما این باشه که علیت دارد تصور لفظ نسبت به معنا دلالتش دلالت ذاتی است که احراق نام که هر کسی لفظ را بشنوه به معنا منتقل بشه، قطعاً این معنا نیست و الا لازم هر شخصی تمام لغات را بده. به جهت همونطور که حرارت نار را همه احساس میکنن اختلافی درش نیست. هر شبت که باید از شنیدن الفاظ هم تمام لغاتی که در دنیا هست تا چند لغته نمیدونم 10 تا 20 تا 100 تا الفاظ مختلف ولی یک معنا یا الفاظ مختلف و معانی متعدد کار همه اینه بفرمند. اگر ذاتی باشه این چنین باید باشه این حرف که نیست و چون قادتا این معنا رو اراده نمی کنه. احتمال دوم این که دلالت به صورت اقتضا باشه. اقتضای چی؟ مقتضی باشد که سامع از این لفظ معنا را بفهمد. خب اقتضا دارد که بفهمد یعنی شرطی میخواد، چون مقتضی جزء و علت تامه هست، شرطی میخواد و عدم المانع شرطش وضع. نتیجه اون که اقتضا دارد لفظ وضع او را برای معنا نه علت باشه برای فهم معنا، نه این اصلا معقول نیست، بلکه مقتضی است که انه به واضع میگوید به زبان ها من مقتضی هستم برای اینکه این لحظ میشه و این لحظ برای میگیم من رو که شرط دلالت وضع باشه، اقتضای وضع داره. خب این یه معنای قابل قبول اشکال نداره، یه چنین چیزی ما در لحظ بخواهیم تصور کنیم سروتن معقوله، مثل سایر ملازماتی که ارشبت هست. ملازمات خیلی دیه، امکان از شب زباره هر هم نهار موجود، امکان ها در عدد دوتن یا پس مجرم مصابیه. ملازمات یه امور واقعیست که قابل انکار نیست، حالا طرفینش ممکن باشه، طرفینش محال باشه، احد طرفینش محال، طرف دیگر مستحیل، این بحث دیگریه. اقتضا در یک امر موجودی به یک امر معقولی مانعی نداره، مختلی تدباره وزن بلکن انا لکه اثبات دارید، شما چگونه میتوانید این اقتضا را ثابت کنید؟ سمودن مانعی نداره. به عبارت اخرى، آیا متکلم، آیا واضح این اقتضا را درک میکنه یا نه؟ سؤال دومه. واضع میخواهد کلمه این وضع کنه از راه این جسم سیال وارد به فهم الماء. الماء مقتضی است از برای این که واضع وضع کنه این کلمه را برای این جسم، کلمه دیگر این اقتضا را نداره. اولین سؤالی که میکنیم یک معنا و صد لغت روی او حال کن. عرب به این میگه ما، فارس میگه آب، ترک میگه سو، هندی میگه پانی، انگلیسی چیکن نمیدونم، فرانسه ایچی دیگه میگه، عرض کنم به حضورتون که آلمان ایچی دیگه میگه. تمام این الفاظ اقتضا دارن برای این معنا یا یکی از اینا؟ چه حدی تو میزنید؟ الفاظ متعدده هر کدام اقتضا دار کن لغات ما یکی دو دارید که ما نباید فقط به لغات عرب بچسبید. لغات صدها شاید باشه در دنیا، تمام کشورها هر کدومی لغت دارن. خب تمام این الفاظ این اقتضا رو دارن، چه حدی زده میشه؟ مقتضی را درک میکنن واضحی کنید که میخواد در لغت فرض کنید عرب کلمه ما را وضع کنه برای هر شاید بودتون که این معنا، آیا درک میکنه اقتضا را یا نه؟ من هم رایی الله مقامت در ضمن کلامشون تقریبا این حرف را یک نحوی که حالا شرحش میده قبول میکنه، میگه کلمه انسان مناسبت داره برای انسان وضع کردن، کلمه حیوان مناسبت داره برای حیوان وضع کردن. جوابش اینه که مولانا این مفهوم اشتقاقیه و بحث ما در این نیست، بله وارد مناسبت داره، بگیم به وارد وارد چون فعل از اون صادر شده. انسان مفهوم اشتقاقی از انس مأخوذه، چه رفتی داره به عقل ما؟ حیوان از حیات مأخوذه، مفهوم اشتقاقی البته مناسبت داره. هر مشتقی نسبت به مبدا اشتقاق خودش تناسب کامل داره. وارد رو میگیم وارد در نو سلر من بگوار، این عنوان عنوان اشتقاقیه. حالا به هر حال این مناسبت را در جوامل ما مطرح میکنیم نه در مشتقا، مثل کلمه ما آب در فارسی. خب این آب تناسبی داره با معنایی را که برای او وضع شده، آیا واضح اینه درک میکنه یا درک نمیکنه؟ این سوال اول. اگر درک میکنه اون محضورا شده، اگر درک نمیکنه خود به خود یک غریزه ذاتی اون رو دعوت میکنه برای این معنا من حیث لا یشعر، اون خصوصی که دعوت میکنن واضح را به این که وضع کنه، این احتمال بگیم به اون باید این لفظ را برای این معنا و هولا یشعر، این خصوصیت را دعوت تکمیلیه. فرض کنیم برای که چنین باشه، دلیلتون برای چیه؟ نهایت دلیلی که از برای این مطلب اضافه شده ترجیح دو نامرجح. میگن خب اگر چون که چنین نباشه چرا به این گفت عام؟ یه کلمه دیگه بگیر عرب چرا به این گفت ما؟ یه کلمه دیگه بگیر. پس یک مرجحی در این کلمه هست که اون کلمه دعوت میکنم لفظ را واضح وضع کنه برای این مرا ترجیح برای مرجح. جوابش اینه که در بحث طلب و اراده خواهد آمد انشاءالله که ترجیح برا مرجح امر معقولیه، مانعی نداره، نه گرخ داره نه محال. اونی که محاله ترجح برا مرجحه، یعنی معلول برایده است. شاهد من این مطلب اینه که ما اگر یک اصل فعلی را به واسطه این ترجیح داده فرسنه میخواهد قضا ماند، این ترجیح فرسنه هستند. صفره ای در قبال اون محله، دو قرص نان در این صفره هست، یک قرص نان در طرف دست راست، قرص دیگری در طرف دست چپ، یکی از اینها رو بند میداره میخوره. این ترجیح دارم راجعه، چرا این قرص نان رو برداشتیم؟ یعنی این برشته تر بود، نه اینجور هم نیست. از جمعی جهات مصابه سینی چایی در خدمت شما تقدیم میکنم، 10 تا استکان چایی در این هست، شما یکی از این استکان ها رو برمیدارید، چرا؟ چرا اون دیگری رو برداشتیم؟ جواب چیه؟ چرا این رو ترجیح دادیم؟ چرا نداره؟ ترجیح در اینجا مانعی نداره، اونی را که مانعی داره ترجیح داره. اگر من اصل چای را میل دارم اون ترجیح داره، که میل به چایی داره یا نداره. کلی اگر چنون که رجحان پیدا کرد افراد کلی ترجیح دارن آنجه درش مانعی داره. حالا اول الفاظی ما برای این فقره باید وضع کنیم.
چون در ظرف خارج از ذهنه فقط تقدیمه، اونی که در ذهنه تقدیم
خب بس برا مرکه دیگه ترکیم میده برا مرکه
نه ترکیم نیست
هستن چیه؟ اختیار دیگه اختیار میکنید شما یک لیوان چایی را از یک ظرف هم یک سینی چایی چرا اون استکان دیگر من نداشته؟
بلا رجحان و بلا ترکیم چون در ظرف فکر چی وجود
هستن؟ اون ترکیم رو میده سنو رو میده راسته
تقدیمه
چیه؟ لحظ رو عمل میکنید؟ ببینید ها سوال به شما که می شود که ما در الفاظ صحبت نمی کنیم بلا اشکال این ظرفیان یعنی این استفاده را که برداشتیم این برای شما یک نوع انتخابه. چرا این انتخاب کردیم اون را انتخاب می کردیم؟ چرا کجا بودیم؟
انتخاب
دست تو را دارد کردیم یعنی چه در ذهنه؟ خب انتخاب کردی در ذهن، البته انتخابی امر عقلیه، امر ذهنیه، حالا که اولا اینطور شد که من دست نراز کردم این استقال را داشتم انتخاب کردم، آجان، انتخاب کردم در یارم، یعنی بحث اختیار و جر در اینجا هست. اختیار در اینجا مطرحه، در افراد یک ماهیت بعد از انتخاب اصل کنه که در او ترجیح باید باشه میل به چایی ترجیح دارم، افراد او هیچ گونه مرجحی نمیخواد. ترجیح در افراد به معنای انتخاب افراد، به معنای اختیار افراد بود. این معنای اختیار در مقابل جد این که من این استفاده را برداشتم به اختیار من داشتم نه به اجبار. رجحته و لم یکن توی مرجحه میگه که از روز داریه. حالا این سخن دوم زار تا بحث قرار داره. حالا عرض شود که انتخاب لفظی را برای یک معنای نهایتش این که ترجیح برای مرجحه، اگر چون که بگوییم مرجحه نداره، جوابش اینه که نه، ترجیح برای مرجحه نیست. حالا اولا و ثانیاً ما قبول میکنیم که ترجیح برای مرجح جایز نیست. چرا مرجح این ذاتی باشه؟ ممکن انتخاب این لفظ با یک مرجح خارجی باشه. به این معنی شما میخواید برای فرزندتون اسمی انتخاب کنید، ده تا اسم برای شما مطرح میشه، محمد بزار، علی بزار، حسن بزار، حسین بزار، الاخر. اگر شما اسم مبارک محمد را انتخاب کردید برای این بچه گذاشتید، لازم نیست یک مرجح ذاتی در این کلمه باشه، مرجح خارجی داره با این نام فلان. من این اسم را انتخاب میکنم چون با محمد است، این اسم را انتخاب میکنم چون نام پدرم این بوده یا هم بزارم بر بچه، این اسم را انتخاب میکنم برای خاطر اینکه فرض کنید مثلا یک حالا مرجعی دیگه. لازم نیست انتخاب الفاظ برای معانی یک مرجع ذاتی در نفس باشه. اگر ما قبول نکنیم ترجیح بنا مرجع را، میگیم مرجع در اینجا ممکنه در خود نفس و ممکنه یک مرجع خارجی باشه، کما اینکه از اون مشاهد ما در وضع اسماء اشخاص همین معنا مرازه میشه. چرا این نرد رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه علاقه مثلا برای فلان امام مثلا یکی از اینده زیاد بشه، این شهادا خیلی علاقه داره اسم فرزند رو شخصه میزه، این کار به نمزه رو آبا فرمید. و ثانیت این حق را شما در مشترک آدمزی چی رو حل میکنید؟ مشترکات لفظی گاهی یک لفظ برای دو معنای متضاد وضع میشه، مثل کلمه قرب که هم از برای اون عادت خاصه و هم از برای دور. خب یک لفظ دو اقتضاء متضاد داره، هم مقتضیست برای دور و هم مقتضیست برای قضا. این شاهده بر اینه که الفاظ توی لفظها اقتضایی در اونها نیست. بنابراین نتیجه میگیرید در این بحث اولی که دلالت الفاظ بر معانی به هیچ وقت مستند به خود لفظ نیست، نه به صورت علیت، علیت انتقال معنا به ذهن از سماع لفظ که انخلاق به وجدان رو ضرور کنید، نه به نحو اختزاع یعنی مقتضی از برای وزن، چون نهایت حرفی که در اینجا شما میزنید بعد از اینکه قبول و تصور کردیم که اگر مرجعی در لفظ نباشه ترجیح بلا مرجعه، گفتیم اولا ترجیح بلا مرجعه معقومه و ثانیا اگر معقول نباشه مرجع لازم نیست در ذات لفظ باشه، مرجع خارجی کافیه. و ثالثاً شما در بحث الفاظی که برای مشترک متضاد وضع میشه در اونجا خواهی حرفتون را پس گیرد، به جهت که نمیشه لفظ دو اقتضای متضاد درش باشه. همین مثالی که عرض کردیم، مثلا میگن کلمه جمع هم برای اسفل هم برای حدیم، خب چطور این لفظ هم خصوصیتی داره که برای شیء سیاه و هم خصوصیتی داره که برای شیء سفید، معنی جر زنده اینه، یعنی دو خاصیت در این لفظ به صورت متضاد باشه. پس این را میگذاریم باشه، دلالت الفاظ به معانی نه به نحو علیت و نه به نحو اقتضا نیست، بلکه بالوقت و بالجهد. مرحله دوم و بحث دوم من هو الواضع، واضع الفاظ برای معانی چیست. در اینجا مرحوم لایی علی الله مقامه می فرماید بر این که قاضی خداست، بشر نیست. ایشون دو حرف داره، یک حرف نفی و یک حرف اثبات. اما اون حرف نفیشون میگرد می فرماید بر این که بشر قادر بر وضع الفاظ در معانی نیست، چون دامنه الفاظ بسیار بسیار وسیعه. شما قاموس و لغه عربی را نگاه کنید، چقدر الفاظ دارید، هر لفظی چقدر مشتقات دارید، بدون که مصدر اصل کلام است و از روی چند وقت را میده. این مشتقات به این دامنه وسیعه، این الفاظ با این مصدر، از اون طرف معانی چگونه میتواند یک نفر آن به مثال ایشون یعرب و قهتان در لغت عرب احاطه به الفاظ پیدا کنه، این قاموس و لغه را مثلا حالا این ما از اون کنیم، و اون همه معانی را چگونه یک نفر میتونه احاطه کنه؟ کار هیئتی برای این کار هرگز همچین چیزی اونا باز نمیداره. ده نفر جمع بشن بگن ما لغت عرب بخواهیم باز کنیم، نیست همچین چیزی. قادر نیست بشر بر وضع لغات. شما خود رو ابدا نکنید برای یک فرزند زور بسه الباز میکنید قادر هستید بیان کل لغات رو ابدا کنید. یک لغت فارسی، یک لغت عربی، یک لغت انگلیسی، یک لغت فرانسوی، کدوم واضحی هست کنید حالا اولا. و ثانیاً اگر چنین چیزی بود تاریخ اینو با ضبط میکرد، به جهتی که مورخی این حوادث مهم را ضبط میکرد، باید ضبط میکرد برای اینکه برای فلان شخص مثلا لغت عرب را ورد کرده یا فلان هیئت لغت عرب را ورد کرده. این هم که ما را داریم. پس با دو دلیل دخالت بشر را در وضع الفاظ ایشون نفی میکنه، یکی عدم قدرت و دیگری عدم تاریخ. خب پس چه باید کرد؟ میفرماید برای اینکه الله هو الواضع، خدای متعال واضع الفاظ. بعد میفرماید که وضع الفاظ با وضع تشریح، با وضع تکلیل فرق میکنه، یک امر سومیه. در اماراتی که در تبلیغات هست دقت در کلامشون نشده، ایشون در هر سجا کلمه وضع را بکار میکنه، میگه وضع شریعت، وضع عالم تکلیل، وضع الفاظ و معانی، این سه جور. وضع عالم تشریع الله جل جلاله یمع الاحکام، حالا واجب، حالا حرام، حالا کذا کذا کذا. این احتیاج داره در تبلیغ به بشر و انبیا. این یک کار الهی وضع احکام. همینطور شد احکام را خدای متعال وضع کنه، اون متعلقات بسید، این واجبه، اون حرامه، این چه الافه، این را به بشر ابلاغ میکنه به واسطه انبیایی رسد. یک وضع دیگر وضع عالم کائنات میسازد، خلق میکند، درخت را خلق میکنه، غلامی میده، درخت را خلق میکنه، حرام میده. در طبایع بشر طبایعی جعل میکنه که مقتضیاتی داره، گرسنه نان میطلبه، تشنه آب میطلبه، این هم وضع عالم تکوینه. این داره کنار یک وضع سومی داریم با اون وضع الفاظ المعانی مبارد یک صرف میشه التشبیه که معلوم التکوینی و مناجمت اون خالف لا لا فلا مضا نه وضع تشریعیه که انبیاء میکنه. یعنی خدای متعال وضع الفاظ بلی معانی میکنه اینجور نیست که به پیغمبر بگه الا کن ما این کلمات را وضع کردیم برای این الفاظ اینجوری نیست. اون میره تو عالم تشریعی یعنی خدای متعال در شریعت دو کار میکنه. یکی وضع احکامی که وضع الفاظ و به انبیاء میگه برای اینکه بگید به مردم که این الفاظ معانیش اینجوری نیست. در عالم تکویر هم توازنه، عالم تکویر حساب خودش داره هر شیعی را خلق الله جمیع الاشیاء و جعل فیها طبائع طبائع مختلفه درخت انار انار میده، درخت گلابی گلابی میده و اله این عالم خلقت این بزرگی هر مخلوقی طبیعتی و اثری در خودش داره اله ماشاءالله که قابل احسان نیست. اونی که محل بحث ما هست وضع الفاظ. خب مولا را وضع الفاظ یعنی چی؟ ولی این معنا میکنه. میگم وضع الفاظ از طریق الهام. نه بعثت انبیا و نه خلقت مطلق. الهام. به این طریق که الهام میکنه به بشر. به این که اگر چون که تو بخواهی این اصلا فرض کن همین جسم سیال ما رو به طب این میخوام من تشنم ارز کنم این شعر یعنی آب را میخوام بده نفر تشنم شما میخوام بکنم به من آب بدیم خدای متعال الهام میکنه به این که ادا عرقت تفهیم این شعر را مثلا این جس را او به آب الهام الهام به چیه؟ الهام به ابراز مقاصد با الفاظ مشخص گرسنه هم نان میخوام شما میگن نان دادن بده کی به من میگه نان بده؟ الهام خدا بگه خدای متعال الهام کرده به پیغمبر احکام به یک معنای تقریباً مجازی و یک قدری از شبه که کلا الهام کرده به کاهلات خلاص کن درخت میوه انار بده که انده او را گره کن الهام در باقی وقت الفاظ اینه که متا عرق تشیعن قرها بردن و من آیاته اختلاف و انسلت کن اختلاف عرصه از کجا آمده؟ هندی، فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی این از کجاست؟ چرا اون چرا همه یک زبان دارن؟ تمام دنیا عربی هم بزنه، چی میشون؟ الهام ها فرق این منشأ الهی داره این اختلاف الفاظ اختلاف لغات منشأ خدایی داره تو چیکاره این میدونی؟ یعنی بشر این دور الفاظ مختلف را وضع کنید هندی چرا میدونم از خودش معلوم چینی به چه مناسبت اونجوری حرف بزنه عرب چرا عربی حرف بزنه فارس چرا فهمید یا کجا بودن چی داری شده این کار خدا آیات هم و من آیاته اختلاف و الزنت کنم همینه الرحمن خلق الانسان علمه و یا خب وقت موسیقی که گذاشته انشاءالله این بحث ادامه داره تا بریم با ایشون چجوری نشان رو حل کنیم و سلام الله علیه و آله